بالآيات الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها فترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید. مقدمتا سالگرد رحلت انسان الکل، مقصد خلقت، قلب وسیعی که حامل قرآن بود و جاذب قرآن، یعنی خاتم الرسل رو، سالگرد وفاتشون رو تسلیت عرضید. تأمل کنیم ببینیم که آیا این چنین نیست که اساساً هدف اصیل خلقت را انبیا به ما نشان دادند و اون طرف قضیه هر راه غیر نبی نمایاندن هدفی است که سراب است و دروغ؟ این تاریخ گواه نیست و امروز شما در جهان ناظر این مسئله نیستید که علم هست ولی نبوت نیست و این همه توحش هست. پیامبران هدف اصیل خلقت را به ما نشان دادند و به اندازه‌ای که از سیره و سنت پیامبر بشر جدا شد، به همون اندازه سرگردان شد. در وفات پیامبر اسلام یه تأملی بکنید ببینید که چگونه زندگی کرد و چگونه فوت کرد. سال گذشته جلسه ما مصادف بود اتفاقا با وفات پیامبر و اونجا ما ظاهرا همه جلسه را یا اکثر جلسه را روی اینکه چگونه پیامبر فوت کردن گذاشتیم. نگاه کنید، انسانی که اینقدر قشنگ میمیرد، نه استرابی، نه فرار از مرگ، نه اینکه مرگ براش کابوس است. اون طرفش رو نگاه کنیم ببینیم مسئله بشر اصلا شده از غفلت از مرگ و وحشت از مرگ، درست عکس پیامبرها. پیامبرا توجه به من و علاقه به من، هیچ استرابی. تاریخ میگه که دشمن و دوست میگن برو نبود. چقدر زیبا فوت کرد، انگار داره میره به سوی یک محبوب زلال که اون وقت باید خودشو پاک و پیراسته کنه با یک احتیاطی میخواد کوچکترین لکه‌ای احتمالی هم بر ساحت مقدسش نباشد، اون چه که میدانید و روزها بزرگان و گویندگان میگن. اون چه تأکید من است ببینید اینه که آیا فطرتها این نوع مرگ و این نوع حیات رو میپسندن یا نمیپسندن. این شما و این اسلام مجسم. نبی هیچ ادعایی ندارد جز این که مدعی اسلام مجسم است. اینا ادعا دارد از طریق قرآن ما ینطق عن الهوا گفت. آیا میپسندد فطرت این اسلام مجهز را، مجسم را؟ به خودتون رجوع کنید. هرچه جدا بشیم از این سیره و سنت از فطرتمون جدا نشدیم. این تاریخ هم شما سالگرد وفات انسانی است که برخلاف همه اون شور و قوقا و تبلیغات جهانی رنگ شرک به خودش آقا نگره و نه تنها حادثه ها محکومش نکردن، حادثه ها رو محکوم کرد. سالگرد وفات انسانیست که حرف حقش رو در هر جوی و در هر شرایطی که جو سازان ایجاد کردن زد، به اندازه یک انگوش عقب نشینی نکرد و موفق بود یا نه؟ این شما موفق تر از پیامبر خدا در حیات میشناسی؟ این شما اینم خدا آدم ها ببینید همه نفله شدن، همه شکستن، همه پوسیدن، ولی اون چه که زنده است و با تراوت سیره و سنت محمدی صلوات الله علیه و آله خوبه که از این زاویه بررسی کنیم، تأمل کنیم که اینا جدی بگیریم. ببینید آخرش که ما در معرض رحلت و فوتیم. اینا که نمیتونید نبینید، وقتی این را میبینید اون وقت تأمل کنید این زیباترین زندگی و این زیباترین فوت توشه چه مکتبی است. ایشون خودش مدعیه که من از خودم چیزی ندارم، خودش مدعیه. یعنی شما بهترین نحوه ظهور اعمال و حرکات و سکنات رو در ایشون میبینید، موفق ترین انسان رو میشناسید، حالا تازه خودش میگه من از خودم هیچی ندارم، میگه که من یه بشرم مثل شما. اینها وحی است، یعنی از یه چشمه نوشیده است که این همه فربه شده است. چطور میشه انسان از این چشمه محروم بشه؟ چشمه نبوت و دین یعنی انسان رو از همه نفله شدن ها و از مهدار ها نجات بده. وقت اون طرفش خدا ان شاء الله به من شما این چشم رو بدید که هر قدمی از دین فاصله گرفتیم به همون اندازه هلاک شدیم. یعنی ببینیم هلاکت بقیه را از فاصله گرفتن از دین تا خودمون بیدار شیم. مسئله احتیاط به ذکر نداره، آدم خدا کمکش میکنه میبینه. هر روز این مسئله یک قدم جدا میشه از دین، یک قدم هلاک میشه. یعنی این هلاکت استمراری به جهت اینه که این اسلام مجسم و اسلام تئوریک را یعنی قرآن رو ما ازش فاصله بگیریم. این پیامبر میگه دا حرف های من و سیره و سنت من رو شما در این قرآن میتونید پیدا کنید. با قرآن به عنوان یک کتاب اصیل برخورد کنید، نه یک کتاب اخلاقی که کنار زندگی است. این خیلی توهین بزرگی است به قرآن. وصل پینه زندگی نیست قرآن، همه زندگی است. و این که پیدا، یعنی پیامبر که همه اسلام بود، همه زیبایی زندگی بود همش.
و مقابلش که غیر اسلام براش زندگی غیر دینی زندگی بود، همه هلاکت و اضمحلال بود. در این روزها و شبها یه همچی تأملاتی بکنیم، یه عشقی در ما شعله میکشه. این عشق که کار ازش میاد، اگه شما خواستید زندگی دینی انتخاب کنید و وسوسه نتونه حکومت کنید، باید ببینید این عشق در شما هست یا نیست. نظر کنید پیداست، مگه هوس؟ شما ببینید اگه به نامحرم نگاه نکنید هوس تحریک نمیشه، نگاه کنید تحریک میشه، یعنی نظر کنید هوس تحریک میشه. اگرم با چشم فطرت به فطرت مجسم نظر کنید، خب فطرت تحریک میشه. اون وقت با عشق به پیامبر است که میشه راحت جلوی هوس ایستاد. ما که نمیتونیم تا آخر عمرمون با هوس کشتی بگیریم. این که نشد زندگی که ما از روزی که به دنیا میام جون بکنیم برای مسلمونی، هی چهار روز مسلمون بشیم، دوباره توی جلسه ای توی جریانی دوباره یه خود چپ کنیم، دوباره برگردیم، دوباره میل کنیم، همینطور این وسط هم تا جون بکنیم، این نیست آقا راه مسلمانی. و این خیلی سخته واقعا، بنانیست ما اینجوری مسلمانی کنیم. ما باید بالاخره قضیمون رو یه سره کنیم با عشق به پیامبر. از طریق همین تأملات دیگه راحت میشید، دیگه نمیخواد هی بر برید، هی یه خورده عقب یه خورده جلو. اون داستانا در مثنوی دارید، حالا بنام ندارم خیلی رو اون بحث اینجوری این موضوع بحث کنم. حالا دیگه شد، دیگه که اون یارو عاشق، یعنی در واقع مجنون، سوار شترش شد و حرکت کرد، میخواست بره خونه یه لیلی، وسط راه شتره از مادری بود که بچهش توی کجا بود، توی طویله. خب شطوره میلش کجا بود؟ به پشت سر مجنون. مجنون میلش کجا بود؟ جلوی شطوره. هوا ناقتی خلفی، میگه مولوی، میگه هوا هوس میل شطور من پشت منه و قدامی الهوا، اما میل من جلومه. خب این دوتا سوار عاشقی که دائم به عشق معشوقش نباشه که دروغه. پس معلوم است لایق مجنون بودن اینه که وقتی نشسته شطور چیزی جز لیلا به ذهنش نیاد. اگه شما این دور انشاءالله نیستید آقا به دریا بنگرم، مگه شما نگفتید که به هر چه بنگرم وصف تو بینم؟ و همینطور میشه، یعنی آدم قلبش اگه انشاءالله بیدار شد هر چی ببیند ناخودآگاه به خدا منتقل میشه، همین طور میشه. خب مجنون این طور بود دیگه، دائم به لیلا نظر داشت. همطور که رو شطور نشسته بوده داشت این صحرا رو طی میکرد، یواش یواش این تناب شطور شل شد رفت تو فکر لیلا دیگه. شطور متوجه شد که این به فکر نی، یواش یواش سر رو کج کرد و اومد. شطورم آخه به فکر ناقش بود، اون یعنی اون بچهش توی طویله. یه مرتبه مجنون متوجه شد ای بابا دمه طویله است، تمام این راه که این فکر رفتت نرفته، دوباره سر شطوره رو برگردوند و هی حرکت. یه خود حواسش جمع بود، عاشقی که حواسش جمع باشه که عاشق نیست. نه، در مسیر عشق بیداری بد است. گفت لیلی را خلیفه کان توی، کس تو مجنون گشت پریشان و قوی؟ از دگر خوبان تو افزون نیستی. گفت رو رو چون تو مجنون نیستی، بی با خودی تو، هیچ مجنون بی خود است. در مسیر عشق بیداری بد است. خیلی آدم حواسش را چشتون جنگ جمع کنه که یو کلا سرش نره، وقت دینش از دست میده. این بعضی ها همچه حواسشون جمع است که مثلا اگه قیمت پیرن حالا 5000 بیشتر شده یه مرتبه این پیرنش کلا سرش نره. اینقدر حواس جمعی به درد نمیخوره. زیرکی بفروش و حیرانی بخر. زیرکی زن است و حیرانی نظر. خیلی این زیرکی های دنیایی ما نیست که، خیلی حواسمون جمع دنیاست. نه دیگه، روایت داریم مؤمن شرافتمندانه کلا سرش میره.
همینطور مومن اینجوری نیست که حالا شما فکر کنید خیلی زرنگ اگه باشیم مثلا حالا باید کلا سرم نره. نه آقا، یکی اینقدر دروغ راست سر هم میکنه که تو دنیا کلا سرم هم میذاره. خب بذاره، ما اونقدر نمیرسیم حواسمون رو جمع کنیم که اصلا تو دنیا کلا سرم نره، ما باید آخرت کلا سرم نره. در صورت مجنون سو دوباره شطوره رو هی کند و رفت تو فکر لیلا. دوباره شطوره بعد از یه مدتی که رفت معلومه چه کار میکنه، سر رو کچ کرد و این بیچاره بگرد یه دورو تو راست نگاه کرد دمه طبیله از عذاب بر. چند بار این کار کرد، مولوی نتیجه میگیره میگه بابا هوا ناقتی خلفی و قدامی الهوا، ما دوتا هوا داریم، ما دو میلیم، حالا که دو میلیم نمیتونیم با هم کنار بیایم، پس باید اصلا جدا شیم. ما نمیتونیم به هم کنار بیایم، باید جدا شیم، باید قضیه دینداری آقا یه سره کرد. بارم میبره، سختی هم داره، ستمه هم داره، ولی باید یه سرش کرد دیگه. اینجور که نمیشه ما تا آخر جون بکنیم، هی بریم تا وسط صحرا حواسمون پرچه میبینیم دم ناقه دوباره از اول. یعنی تا کی؟ تا کی؟ این درسته آقا، حتی حجت بر شما تمام شد و دیدین دین دارید، آقا عشق به پیامبر آل پیامبر همه چی رو حل میکنه. نمیخوام بگم عشق بدون معرفت، ولی خود بشینید فکر کنید، مطالعه کنید، بعد این قلب رو بندازید ببینید امشب مثلا خب فرصت خوبیه، فردا فرصت خوبیه، یه کمی فکر کنید ببینید زندگی بی آفت تر از زندگی پیامبر شما سراغ دارید؟ نه واقعا نگاه کنید، نه از سر یه علاقه خانوادگی، از یه بینش نقادانه خودتون هم مقایسه کنید ببینید ما چقدر تلفات دادیم، زرنگیای ما، این نمیدونم زیرکی های ما، این نمیدونم سیاست مداران جهانی، اینا چقدر ضرر کردن اونجا که اوج پیروزیشون از اوج ضررشون. یعنی اگه میرسیدیم جز جز مسئله رو بس میکردیم که خوب بود، ولی خدای نور رو میداد انشاءالله به همه ما که ببینیم آدم دنیایی و زرنگیش همون ضررشه. و این روحیه رو نگاه کنیم یواش یواش ببینیم انگار یه عشقی عین همون که نگاه که به جنس مخالف میکنید متوجه میشین یک غریزه‌ای بر میل مخالف دارید. گفتم نگاه نکن که عمرت را در غریزه تلف کنی، یک نگاه طولانی به جمال پیامبر آل پیامبر صلوات الله علیه و آله. یه مرتبه میبینید که در درونتون چی آشنایی نه غریب است که جان سوز من است. ببینید انگار این عشق بود، این محبت بود، این یه سره میکنه زندگی را. و خیلی فرق است آقا، خیلی فرق است. کسی که بعد از معرفت با محبت به راحتی میتونه هر چیز رو کنار بگذاره. این که شما ستمه بخورید تا مثلا یه سری چیزا رو کنار بذارید یا دینداری با ستمه انجام بشید، مال این است که عشق در صحنه نیست. اگه عشق بود نه آدم راحت کنار میذاره. سخت‌ترین چیزی که برای بقیه سخت است اگه پای محبت به پیامبر در صحنه بیاد، ببینید بسیار راحت است و اصلا باورتون نمیاد اینقدر دینداری آسان است که برای بعضیا سخت است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم. ای انسان ها، ای همه مردم، ای مؤمنین و غیر مؤمنین، یا ایها الناس اتقوا ربکم، بترسید از پروردگارتون، حریم پروردگارتون رو حفظ کنید. رب شما ربیس خاص، با هر میل و پریشانی شخصیت نمیتونید در مقام پروردگاری خودتون حق پروردگاریش رو به جا بیارید. اتقوا ربکم، بترسید از پروردگارتون. چرا؟ ان زلزله ساعت شیء عظیم، زلزله قیامت یه چیز عظیمی است. چطوری؟ خوب التفات بفرمایید، خدا علامه رو رحمت کنه، در جای دیدم اینو فرمایش می‌فرمان. ببینید زمین که بلرزد، زمین از زمین بودن در میاد یا زمین چیزاش جابجا میشه؟ این که شیء عظیم نیست. مثلا اگه کوه جابجا بشه، کوه سنگ سنگ جا به جا شده است. یه وقت زمین را از زمین بودن در میارن، یا ما تبدل الارض غیر الارض،
این یه چیز دیگه است، اصلا قابل تصور نیست. یعنی زمین خراب نمیشه، زمین پنبه نمیشه. گفت کل اهنل منفوش، نگفت پنبه میشه. میخواست ما یه چیزی بفهم، میگفت مثل پنبه یه زده میشه. مثل که عینه نیست. اول چرا شیء عظیم است؟ این از نکات دقیق استفاده بفرمایید. از خود قرآن میفهمیم یعنی زمین از این زمین بودن در میاد. چرا عظیمت؟ چون خودش از خودش میگیرم. این فرق میکنه. یه وقتی که بنده چطور میشه؟ بنده نقل انتقال میکنم، از این دنیا میرم قیامت، این سخت نیست. ولی یه وقت تمام روح هم دنیاست. حالا اگه بخواد منو ببرم قیامت باید چه کار کنم؟ باید منو از خودم بگیرم. این اصلا قابل تصورم آقا نیست. کل جهان را از خودش میگیرم. البته آدمها بعضیا قیامتی شدن، بعضیا در دنیا قیامتی شدن. حالا اینا را بس در واقع وقتی بخوان بگیرن چیزی نیست، چیزی نیست. میگیرم. داشتیم یه بار دیگه هم اشاره کردم، یکی از این آقایون بود که یه ارتباط برزخی داشت، اما اوایل که امام فوت کردن میگفتن که وقتی عزرائیل اومد امام را قبض روح کنه، امام فرمودن من که اینجام. این همون موتو قبل انتموتوست. یعنی عزرائیل مگه جزع نزع میکشه، میخواد بکنه. امام با ریاضات خودش کنده از خودش از دنیا. اینه که اصلا این به دلیل اینکه متون ما اینو تایید میکرد، اگر ما به صرف اینکه یک کسی این حرفا بزنه نمیتونیم بپذیریم، ولی متون ما اینو تایید میکنه که مؤمن اصلا میکنه خودش از قیا از دنیا. وقتی در واقع وقتی میخوام ببرندش قیامت، از خودش میگیرندش یا خودش رو میبرن، این مشکل براش نیست. اما جهان اینطور نیست. اشرقت الارض به نور ربها، زمین نورانی میشه غیر این زمین تاریکه که سل میشه. حالا چرا شیء عظیمه؟ برای اینکه از خودش خودشو میگیرن. یه اصلا تصورش هم مشکله. یعنی همه چیز زمین غیر این زمین شد. حالا ببینم شما کجا میدوین؟ مثلا یه فکر کن. یعنی مثلا یکی میگه من از این ور دنیا میرم اون ور دنیا. اصلا دنیا از دنیا بودن در میاد. زمان از زمان بودن در میاد. کی غیر کی میشه؟ مثلا میگن قیامت کیه؟ کی هم قیامت میشه. روش فکر کنین، در جای دیگه باید بحث کنیم. همه چی غیر این میشه. این که ما تصورمونه که خب از این بر میریم اون بر، زمین غیر این زمین میشه، مثلا یعنی کوها آجر میشه، آجرا سنگ میشه، خاک میشه، اصلا این حرفا نیست آقا. از خودش میگیرندش. حالا میگه که یا ایها الناس، ای مردم، با فاصله گرفتن، خوب به این جمله دقت کنید، با فاصله گرفتن از عوامل قفلت از قیامت، پرهیزکاری رو پیشه کنید. مردم شما در خطرید، شما شرایطی دارید که اگر مواظب نباشید در مسیر از زندگی میفتید که از قیامت که چیز عظیمیست غافل میشید. اتقوا الله، اتقوا ربکم، حریم پروردگارتون رو حفظ کنید. بترسید از خدا، یه کاری بکنید که در این مسیر تقوا پیشه کنید که از قیامت که شیء عظیم است غافل نشید. باز برگردید به این چیزی نیست که بشه ازش آقا دست برداشت. من میدونم شما گاهی وقتا ممکن است به ذهن دوم، یا چون به ذهن من گاهی وقتا میمد در حینی که حتی قرآن نگاه میکردم، که خب چرا ول نمی کنی خدا این مسئله را؟ هر وقت میخوای یه بحثی بکنی پای قیامت رو میاری وسط. یعنی اینا شما نخواهید ازش زود رد شید. این تمام دوای درد است. جا به خودتون رجوع کنید، ببینید کدام وقت است که به پرتگاه و تلفات میافتید. خودتون میافتید به این که مثلا حالا وقتتون تماما صرف کنید به چیزای فرعی. شما مگه اون وقتی نیست که نور توجه به قیامت در شما کم شده است؟ هرسای دنیایی، میلای دنیایی، عدم عفاف قلبی، همه اینا مگه ریشه‌ای نیست که اون جدیت قیامت در قلبتون ضعیف میشه؟ منکر قیامت نمیشید. حضور فعال
یقین به قیامت هست که انسان را رو پا نگه میدهد، یه عفاف ذاتی میده. شما گاهی وقتا کل سطمه میخورید که مثلا دلتون میخواد یه مقداری شکمتون رو کنترل کنید، کمتر غذا بخورید، کمتر دلتون میخواد اینقدر هرس نخورید، حسودیتون شده است، دلتون میخواد حسودیتون نشه، چقدر سطمه میخورید چون مثلا حسادت دارید، دارید که من ندارم شما کمتر دارید. یعنی اینا رو چطوره میشه درک کرد؟ گاهی وقتا یک ما دو ما سر یه مسئله مثلا که با همکارمون همکلاسیمون نمیدونم آشنامون درگیر شدیم به حسادت افتادیم، مثل یک آتش که داره ما رو میسوزونه، والله همینه دیگه، آتش هست دیگه، فرد عقب میدم نه آدم، یک ما تو آتشی، آتش حسادت، چطوری خودت رو نجات میدی؟ هیچ راهی جزی نیست که نگاه کنی به قیامت میبینی حسادت دروغه، این علکی داری حسودیت میشه، حسودیت داره میشه که مثلا چی؟ چرا این داره این کارو میکنه؟ من باید بکنم، من زودتر شروع کردم. یه مرتبه نظر میکنی به قیامت، بابا این حرفا چیه؟ نسبت به قیامت همه اینا پوچ هست، از این آتش حسادت نجات پیدا میکنی. چیزی نیست که بشه ازش دست برداشت، چیزی نیست که شما در حاشیه زندگیتون قرار بدین توجه به قیامت را. و شما دقت کردین عجیب شیطان رو این کار وقت میگذاره، یعنی شیطان حاضر است شما کلی نماز بخونید، کلی نمیدونم برید خیرات و مبرات بدید، اما خیلی به فکر قیامت نباشید. چون این یه چیز عجیبه، این خیلی نجات دهنده است. شما ببینید اصلا این فرهنگ اروپا که متاسفانه علی شما ببینید از در و دیوار فرهنگ اجتماعی امام داره میریزه، این عدم توجه به قیامت است. اصلا چه شد که بچهای جبهه ما هیچ مسئله‌ای برای شهید شدن و دنیا رو پشت سر گذاشتن نداشتن؟ و چه شد که بعد از جنگ این قده ما افتادیم به تجمل ها؟ مگه جز این نبود که چقدر آسون بود برای بچه ها شهادت؟ دیگه شما به زیباترین زندگی مگه شهادت نیست؟ چرا اینقدر آسون بود؟ برای که نشان قیامت بر قلب شعله ور بود، اصلا قشنگ انگاریشون در قیامت داشت زندگی میکرد. ما میدیدیم اینا، یعنی اصلا نمیتونست ما برای توجه به قیامت چیزی دیگه رو ببینه، داشت زندگی میکرد، غذا میخورد، میخوابید، شوخی میکرد، همه این کار رو نمیکرد، ولی اینا رو از آدم نمیگیره توجه به قیامت. توجه به قیامت عفاف شخصیتی میده، بی بندوباری تفکر رو نجات میده، یه چیزی خیلی بزرگیست نمیشه ازش گذشت. حالا ما اینجا نمیخوایم بحث قیامت بکنیم، اینجا میخوایم توجه به قیامت بکنیم. حالا سوره قیامت هم بنده مختصری بحث کردم، سورهای دیگه هم هست، یعنی بحث قیامت از در و دیوار قرآن میریزیم، چیزی نیست که بشه ازش جدا شد. این آیه تا حل نشه بقیه تمام این سوره مادرش این آیه است، این آیه نجات بشر است و تمام این سوره اینه که میگه ببینید حالا میرسیم و من الناس و من الناس و من الناس، میگه این آدمهای احمق و من الناس، سه تا من الناس توی سوره است، این مردمی که توجه به قیامت ندارن، ببینید چه حرفای پرت و پلا میزنن، چه موضع‌گیری نسبت به دین میکنن. اینا همش مال اینه که نمیدانن که قیامت شیء عظیم است و توجه موهشون به قیامت نمیدازن، فکر میکنن قیامت یعنی مردن و نفله شدن. عرض میکنم نمونه خوبشون بچه های جبهه بودن، یعنی مرگ تا دو قدمیش بود و خودش زودتر از مردش میدوید به سوی من، همچی میخندید و بازی میکرد و شوخی میکرد، اینجوری بود دیگه. یعنی با اینم که گاهی وقتا من نظر به شعب حمله ها گاهی وقتا بچه های ترس و جوی خود ایجاد میکردن، یعنی اگه نه شعب حمله با قبل حمله برای بچه های جبهه ما هیچ فرقی نمیکرد، انگار یه حرکت بود داشتن میرفتن. شما الان اگه بخواید برید تا دم خیابون، تصور دم خیابون را میکنید و را میفتید، اول تصورش را میکنید، اول بچه ها به راحتی این فضا ها نمیخوام اینم صرف بچه های جبهه بود، در الحمدلله در جمع مؤمنین ما هم هست، این اول بکنید که توجه به قیامت زندگی رو شاد و بشاش میکنه، زندگی را معنیدار میکنه، از تلفات نجات میده، نه از شادی و بشاشی هم. این خوب تأکید بشه. حالا میگه آدم ها جدی نگاه کنید رو بیامن، توجه کنید از خود استاندن چقدر خوش دو میام. اگه شما نمیخواد گاهی وقتا نشد میگه خدایی ما را زیرا رو کن، نه والله، یعنی گاهی وقتا میگه نه انگار باید خدا ما را زیرا رو کنه، اون خدا یه جور ما را زیرارو کن، خب میخواه بکنه، میخواه بکنه. یعنی شما بعدتون نمیاد، گاهی وقت نمیدید نه تو راهی. مثلا بنده با جنابه عالی خودمون میدونیم که اینقدر تنبلیم، نشستیم فکر کنیم میریم، تو ماشین نشستیم فکر کنیم راه میشیم، این راه رفتنه. بعد داریم تلویزیون نگاه میکنیم فکر کنیم داریم کاری میکنیم، خیالات یارو داره با ما بازی میکنه. خب دلتون نمیخواد یه جوری از این زندگی یخته بتونید راه برید، یخته بتونید گرسنگی بکشید، یه خورده بتونید فکر کنید. خب نمیخواد راه چیه، یه جنگی، یه زلزله، یه جوری برسد به همه چی. یعنی این زندگی مرده پر رفاه که نمیتونه روحای ما را بزرگ کنه. حالا نمیدونم چه کار میکنه، ولی حالا اگه بریزه به هم چطور میشه؟ حتما بعضی میشه. یعنی این آدمهای تنبل به قول معروف برده های ترسو جاده های کوبیده میطلبند، انسان های بزرگ قله میطلبند و سنگلاخ. یعنی مگه همینا نمیخواد؟ آخه شما تا کی حاضرید این جوری با یه زندگی سنگ؟ حالا از شما به شما بگن بذار یه خبر بدم دیگه نمیبینید، این بعضهم اولیاء و بعض. قرآن میفرماید آدم ها بزن یه خبر بدون بدید دیگه نمیمیری، همیشه باید تا آخر عمرتون همینطوری باشید. نمیدونم از این خبر بدتر هست، باورتون نمیاد. یعنی چون که به ما بگن چه آقا چی این کتده بده به ما میخواییمش، بگن خب حالا که اینجوریست باید تا آخر حمله بپوشی، آن نمیذاریم بکنی، همین حالا میدازیش، همین حالا. چون که میدونید میمیرید خیلی براتون سخت نیست میمانید، اگر بدانید که اگر یه وقت به شما خبر بدن که همیشه میمانید، زشت‌ترین زندگی اینست که همیشه اینجوری بمانید. این چه موندنیه؟ این همون در مرداب ماندن است. حالا به شما خبر میدن آدم‌ها تمام وجود عالم می‌لرزد، ان زلزلت الساعت شیء عظیم. حالا که این طورست یه طور جمع کن خدا، اتقوا ربکم، ای مردم حریم پروردگارتون رو نگه دارید، حریم پروردگارتون رو نگه دارید از طریق توجه به قیامت. بحث عجیبی است اینجا. یعنی شما در قیامت حق را میبینید در چهره حق، امروز حق را میبینید در چهره خلق. خداوند امروز در مقام تجلی است، اونجا در مقام والامر و یوم عند الله است، اونجا یه جور دیگه تجلی میکنه. میگه چیق و برزول الله الواحد القهار، واحد قهار برای شما بروز میکنه. یعنی هیچ که دیگه در صحنه نمونه، اگر خورشید تماما بیاد دیگه هیچ ستاره‌ای نمیتونه بروز کنه. برزول الله واحد القهار لمن الملک، میگه چی خودش میگه، میگه لمن الملک، این ملک مال کیه؟ هیچ کس نیست که جواب بده. خودش میگه لله الواحد القهار، یه همچین شرایطی میشه. خیلی زیباست. شما مگه نمیخواید که مگه نمیخواید خدای من از من بگیر؟ یکی از دعاها این است که ای خدا تو با تو که صاحب فوتی، تو مگه خدا صاحب موت و حیات نیست؟ میگوی خدایا بکش من تا زنده بشم. یعنی از این زنده، از این حیات پوچ سرد ساده شما هیچ وقت نمیخواید که سر به سلامت ببرید، من نمیبریدم، نمیخواید اینا. اصلا در دعاهای نام شما خدا را به صاحب مرگ و حیات میخوانید، یعنی ای صاحب مرگ بکش مرا از این حالت عادی ساده و به حیات. الذی خلق الموت والحیات، میگید که با این مرگ و حیات من میخوام شما را برسونم به اون مسیری که باید برسیم. پس حالا در قیامت که خدا در چهره حقانیت حقش ظهور میکنه، والامر یومئذن حق، یه حرفیه، حالا که حق ظهور میکنه به شکل حق، حالا شما اونجا چه وضعی دارید؟ شما اگه ما یک نمد سیاه باشیم در مقابل اون جمال پر جلال به اصطلاح صفی، سیاهیمون میکشده مون. روش فکر کنید، شما اگر که بدانید که پروردگارتون را باید حریمش رو نگه دارید، چون که قیامت هست و در قیامت حق در صحنه است، وقت به خودت نگاه میکنی سیاهی، حالا یه جای میری که سفیدی مطلق در صحنه است، میگه که حریم پروردگار رو نگهدار، خودت را آراسته کن که در اون صحنه آبرود نره. بعد میگه یا مترانه ها تزحل و کل مرزعت اما ارزعت و تزعو و کل ذات حملن حمله ها. میگه روزیه که ترانه ها، اینها را به زلزله بزنید، روزی که میبینید آن زلزله چه کار میکنه، از این زلزله ها نیست که زنه برم اون طرف باسن. میگه اونایی که بچه شیردن، که عموما از نظر روانی میدونید زن بچه شیرده عجیب تعلقش به بچه شیست، داشتیم تو حادثه ها که مثلا یه زن بچه شیرده که از بالای یه پلای افتاده از پایین ناخودآگاه، یعنی یه دست خودش نیست، اونچنان بچهش رو بغل میکنه که بعد دوتا ساعده شکست هست تا بچهش طوری نشه، یعنی دونید که حالا بگه بای دستم شکست بچه رو بلکنه، یعنی یه علاقه خاصی دارد زن بچه شیرده، چون در واقع عین خودش میدونه داره دست قضای جانش بهش میده، یه همچی حالت روان. حالا خدا اومده روی این دست گوش هست، میگه از این ارتباط و اتحاد که بیشتر بین شما نیست، ارتباط و اتحادی بین زن که شیر میده به بچهش که شیر میخوره. میگه روزیه که ترانه ها میبینی اون زلزله چه کار میکنه، تزحل و کل تزحل میگیرم تا به فراموشی میکشاند کل مرزعت اما ارزعت، هر شیر دهی را به اون از اون چه که شیر میده، یعنی حتی بچه جای راگردش میده، چرا؟ حالا میگیرم و تزع و کل و ذات حمل حمله ها، هر ذات حمل حملش را میذاره. اگه معنی کنیم یکی از معنی های خوب همینه که هر زن حامله حملش را میگذاره و ترن ناسم، چرا؟ چون شرایط خیلی سخت است و ترن ناس سکارا و ما هم به سکارا، میبینی همه مستن، همه بی تعادل نیستن، عذاب سختی است. سکره سکرات شنیدین دیگه، آقا آدم دیگه نمیدونه دنیایت یا آخرتی، این وسط ول شده است، خیلی سخت است، نظر میکنه میبینه این دنیایی نیست، میاد به ترس دوباره میبینه این دنیایی است، این وسط، این رفته آمد، این دهشت، این وحشت، خلاصه مستش میکنه، بی تعادلش میکنه، اما نه بی تعادل بدنی، بی تعادل شخصیتی، یعنی شخص شراب نخورده است که مست شده است، شرایط طوریست که دیگه هیچ کنترلی در شخصیتش نیست. میگه که چرا اینجوره، چرا آدم به این بی تعادل میفته؟ میگه برای اینکه ولکن عذاب الله شدید، این یه نحو ظهور عذاب الهیست، یعنی قیامت با یه همچی شرایطی شروع میشه. شما ببینید میخواد یه ترسیم جزئی بکنه و برگرده به موضوع دیگه، در سوره حج خداوند نمیخواد قیامت رو توصیف کنه، میخواد قیامت رو تذکر بده تا حرفش شد، یعنی تئوریش رو بگه، یه تئوری دیگه داره، میخواد بگه پیغمبر این که این آدم ها روبروی تو وامیستن بهانه میارن، اینا نه به جهت اینه که دانا، به جهت اینکه افق حیات رو نمیشناسن اینجور موضع گیری میکنن، چی شده از که یه دقیق دارن هنو برن با من شما بحث میکنن که خب حالا نمیدونم به چه دلیل این حرف درسته است، نماز حالا بخونیم که چی بشه، آقا نمیدونم این مشکلات این انقلاب چه مشکلی از محل کن، اینا استراب قیامت ندارن، اینا افق روحشون پنهان است. یارو گفت چی؟ گفت سوز نداری که این حرفا را داری، نمیدونی جریان چیه. مولوی میگه دیگه، میگه که یکی اومد زد پشت کله یکی دیگه، یه مرتبه عصبانی شد، یقه اون یارو گرفت گفت بزنیدش، گفت صبر کن میخوای بزنی بزن، ولی ما یه سوال از تو داریم. گفت بگو سوالت چیه. گفت که دیدی من هنچ که زدم پشت کله دیگه تراب میکرم. گفت بله. گفت بگو بینم از دست تو بودی، از گردن تو بودی، از دست ما. گفت مرد حسابی تو سوز نداری که این سوال رو داری، من گردنم میسوزه، باید با کشتی گرفتن با تو مسئله رو حل کنم. آدمی که آقا سوز نداره از این حرفا داره، میشینن دوره هم جلسات روشن فکری از این انتقاد و غیبت ها، اینا من نیست که بدنش از قیامت نمیلرزه. برگردیم آیه بعدی، حالا اگه خواستید برمیگردیم. و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم. آقا پیغمبر یه عده من الناس، یعنی یه عده مردم، هم دو مردم، آدما به قول انگلیسی ها مس یعنی توده دیگه، میگن این ناس از همون مس اومده، یعنی یه توده، این سرگردان بی هویت، آدمایی که هیچی ندارن ولی ادعا دارن. شما ببینید
یه سره بشینی آقا هیچ نه تحقیقی نه تفکری نه استدلالی، ولی همچی صاحب نظرم صحبت میکنم نظر میدم، در مدرسه ننشون درس خوندن. اینا رو قرآن داریم دیگه، قرآن میگه یهودی ها امیون هست، این غیر امیه که صفت پیامبر صلوات الله علیه و آله است، میگه که اینا امی هست. بعضی ها در مورد پیغمبر میگه ببین کسی که جز مادرش رو نداشته است ببین چه حرفایی داره، اما میگه بعضی آقا اینجوری امی هست، یعنی اینا در دبستان ننشون فارغ و تحصیل شدن. اینا چطوری اجازه میدن به خودشون حرف بزنن؟ اینا سوز ندارن که اینقدر بی ادبانه و بی فکر حرف میزنن؟ و من ناس من یجادل و فلاح به غیر علمه، اینا اومدن در رابطه با خدا بحث میکنن جدل میکنن بدون اینکه این دلیل داشته باشن. و یتبع و کل شیطان مرید، اینا دنبال شیطانن، اینا شیطان پلید و شیاطین پلید را و صفتهای فاسد شیطانی پلید را دنبال میکنن، برای همین کل شیطان اومد، یعنی انواع و اقسام شیطنت ها را اینا میکنن. پس میگه پیغمبر اینها قیامت را نمیفهمن که اومدن واسدن با تو جدل میکنن، با تو بحث میکنن به غیر علمه، نگه حرف ندارن. شما اینجا، منم اینجا، من بارها ادعا کردم آقا شما یه کسی را بیارید که در مقابل قرآن حرف داشته باشه و حرف حسابی داشته باشه. همین امروز داشتم فکر میکردم که هر که هر حرفی داره، یا از وحی است یا از شهود عرفا، حتی فیلسوفا همطور. یه موردی دیدم گفتم خب اینم که از شهود وقت عرفا چطور شده که به یه شهود رسیدن؟ نوکر وحی شدن، از آخرش میرسه به چی؟ میرسه به وحی. یعنی شما هیچ حرفی زیر این آسمان ندارید، باورتون نمیاد آقا تو اروپا و انگلستان و آمریکا نداره، بکشونیندش آخرش به وحی میخوره. حرف حسابی فقط زیر این آسمان حرف دینیست. حالا اینم میگم نه، شما یه حرفی بدید که در دراز مدت ثمره داشته باشه و این حرف حرفی باشد که غیر دین گفته باشد، ثمره حقیقی. امروز بگن آقا توسعه میخوان و هی شروع کنن توسعه را تو بوق و کرنا کردن و توجه به قیامت نکردن، اینقدر تو بوق کردن توسعه را که قیامت را پنهان کردن. الان من به شما بگم فرهنگ توسعه جهانی امروز فرهنگ غفلت از قیامت است، و ما همون حرفای اونا رو برمیداریم میاریم تو این کشور میزنیم و قیامت رو هم توجه نمیدیم، بعد هم میگم چرا جوانمون بیدیر شدن. این بخواهید و نخواهید فرهنگ توسعه جهانی با جهانی رو عرض کردم. بله ما بیام یه فرهنگی بدیم توسعه باشد کنارش هم دین باشه، ای کاش میشد این کارو میکنن. همیشه چهار تا کلمه از اروپایی برمیدارن ترجمه میکنن میارن بعدم بحث میکنن که توسعه با دین میخونه یا نمیخونه. بعدم بعضیشون خیلی هوشیارن میگن آقا توسعه با دین نمیخونه، ولی اینقدر احمقن که میگن خیلی قباله که دین مزاحم توسعه است، حالا ما دین رو میذاریم کنار چون توسعه رو قباله میرسیم، عجله نکنید. این سوره خوب سوره ایه، میگن اینا خسران مبین دارن که میخوان تمام چیزا رو برای دنیا میخوان. اگه دین مزاحم توسعه دنیایشون شد دین رو میذارن کنار به نام توسعه. البته این بحث هست بالاخره توسعه با دین میخواند یا نه، برای اینکه مسئله روشن بشه. توسعه به معنای این که به هر قیمتی ما بیفتیم تو دنیا، نه این با دین نمیخونه. توسعه به این معنای که ما بالاخره یه انضباط اجتماعی یک شرایط اقتصادی منظمی داشته باشیم که هم دینمون رو داشته باشیم هم یه روابط صحیح اجتماعی طبیعی، این میخونه. ولی اینجوری نیست آقا، گفت که پم اومد گفت که حاجی آقا چطوره من دستمو همچی کنم؟ گفت طوری نیست. گفت خب این دستمو همچی کنم چطوره؟ گفت خب طوری نیست. گفت سرمو همچی کنم چطوره؟ شروع کرد رقصیدن. گفت مفرداتت خوبه، مردشور ترکیب بده ببرم، اینا رو که جمع کردی کار خراب شد. شما یه مرتبه میان همچی توسعه را مطرح میکنین که دیگه اصلا دین میره کنار، اینقدر توبوغ میکنین که اصلا انگار مردم بدن تو این دنیا که فقط بخورن و بنشمن، انگار هیچ کار دیگه ندارن، تمام رفاه زندگی را هدف زندگی میگیرید. میگه که ای پیغمبر مواظب باش اینها نمیفهمن قیامت یعنی چه. اینا که با تو بحث میکنن که حرف ندارن به غیر علمه، اینا که روبروی دین واسدن
اینا حرف ندارن، اینا شیطان را دنبال کردن، اینا گرایش و کشش شیطانی دارن. و من الناس من یجادل فی الله، با چی؟ با عقاید باطل، با ادله باطل میشینی کلی حرف میزنن در رابطه با خدا، حکم میدن، میگن آقا این خدا، یکی از این آقایون تا دیروزم بعد آدمی نبود، حالا منه سبتیز یه دو سه تا شرکت زده، اصلا آلمان و ایتالیا و اینا، حالا تازه میخواد مذهبش هم حفظ کنه، طور نیست، شاید بشه، نمیدونم. بعد اومده میگفت حالا دیگه خب از این حرفاش ببینیم میشه یا نه. میگفت خب خدا خوبه یا بده؟ گفتم که خب خوبه. گفت که خب پس هیچ بدی نمیکنه. گفتم که نه. گفت خب آدما را شکنجه کردن بده یا خوبه؟ من قول میخوام بگم چه. گفت خب بده. گفتم خب پس گفت خدا هیچ کس شکنجه نمیکنه. دقت کردی؟ خب خیلی هم قشنگ، پس نتیجه گرفت که حالا ما چه بدی کنیم چه خوبی کنیم. نگفت خدا نیستا، ببین چطوری خدا رو ترسیم کرد. میگه نمیگه اینا میگن خدا نیست، یجادل فی الله در رابطه با خدا با تو بحث میکنن، نمیگن خدا نیست، میگن خب خدا کسی رو اذیت نمیکنه، پس اگه ما ربا خوردیم، دزدی کردیم، فساد کردیم، با این دنیای کفر یکی شدیم، فیلسوفم آقا شدم. بهش یه کلمه گفتم تو اون که نمیگفتم، نه خدا کسی رو اذیت نمیکنه، ولی رحمتشو میگیره. جهنم مگه دوری از رحمت نی؟ ببینم شما دندونت که درد میاد درد بد میدن، یا دندونت که بکنی درد میاد؟ گرفتن رحمت درد است. همین خدا رحمتشه که میگه جیغ همه میره بالا، ظهورش آتش است، ظهورش در قیامت آتش است، ولی آتش دادن آتش است یا گرفتن رحمت ظهورش آتش است؟ مگه شما این دردی که یه جانتون رو اذیت میکنه، دستتون رو که زخم میکنید، زخم به شما میدن یا اتصال سلول از بین میره؟ اتصال سلول از بین میره، عدم اتصال درد است. حالا درد نیست یا درد است، جیغ آدم درد میاد، جیغ آدم در میاد بدون اینکه یکی هم که چیزی نشود که یه خود سلول فاصلش زیاد شد. آقا من دارم از درد میمیرم، حالا میخواد سلول فاصلش زیاد چه نشه؟ درد واقعیست، آتش واقعیست، مکانیزمش چیست؟ گرفتن رحمت هست. آدم ها پیغمبر میان یجادل و فلا به غیر من، شروع میکنن برای خدا ترسیم کردن قواعد. کفار بی خدا نیستن، تصورشون از خدا غلطه. میگه پیغمبر اینا عده‌ای هستن و من الناس، پیغمبر بدان سه گروه با تو رو برو هم. سه من الناس، یکی آیه دو، یکی آیه چند؟ آیه یازده، یکی هم آیه هشت. حالا این ستر بعد خیلی هم بحث عجیبه. میگه سه نوع شخصیت کاذب هستن که اینا عمده حرفشون این است که قیامت را پنهان میکنن ولی یه شخصیت علمی میگیرن. یکی این که میان با تو راجع به خدا بحث میکنن که همین که خب خدا آقا مگه میشه قیامت باشه؟ اگه قیامت باشه باید یه ده عذاب ببینن، مردم گناه دارن عذاب ببینن، پس قیامت نیست. میگم آقا خیر ببین، خیر دستتون هم درد نکنه، پس شما یه تکلیفی هم برای خدا معلوم کردی. این در واقع این آقا تکلیف برای خدا معلوم کرد، نه خدا برای این. میگه که نه خدا باید اینجوری که من میگم بکنه. میگه این آقا دنبال شیطان است، بی خودم وقت صرفش نکن. این شیطان خط به این میده، این دنباله شیطان میده. نتیجه چیه؟ کتب علیه انه من تولاه فانه یذله. نوشتیم. حالا اگه اینا بگیریم بر شیطان این ضمیرا، خوب نتیجه میده. نوشتیم بر شیطان این که هر کس از شیطان پیروی کند فانه یذله، پس اون گمراه میشه. یعنی گمراهیش را شیطان به اون سرایت میده. میگه ما اینو قاعده کردیم، این با این بحثایی که با تو میکنه، با برای خدا تکلیف معلوم میکنه، به جای اینکه بندگی کنه و توجه به قیامت داشته باشه، شروع کرده است برای خودش حرف زدن. این دنبال شیطان رفته است. و کسی که دنبال شیطان بره، ما من تولا، و کسی که پیروی کنه شیطان را، فَأَنَّهُ يُزِلُّهُ، شیطان اون را به بیراهه میکشنن. یوزل یعنی بی هدفی، یعنی میدوه ولی نمیرسه. غی یعنی بی جادگی. یه وقت است یه کسی اصلا نمیتونه بره، یکی میره نمیرسه، این بدتره ظاهرا، نمیدونم کدوم بدتره. ولی بالاخره میگه این آدم میدوه ولی بیراهه میره، جاده داره مقصد ندارد، در به در جاده های حیات هست. میگه شیطان اینا به این روزش میندازه، میدوه از اینا، میگه نه این ثمره میده. دیدین مثلا بعضیا میگن اگه ما لیسانس بگیریم کار درست میشه، نمیگن اگه ما بندگی کنیم دار کار درست میشه. وا خب لیسانس هم بگیر، اما میگیرم نه هیچ خبر نشه. میدوه چی؟ میگه اگه فوق لیسانس بگیرم، آقا با این چی؟ هر کاری میخواهید بکنید، ولی اینا شما رو نجات نمیده. اینا کار دیگه، یکی ریشش رو میخارونه، یکی میدوه نمیدونم فوتبال میکنه، یکم فوق لیسانس میگیره، فرق نمیکنه. اینا فرق نمیکنه، ولی بالاخره بعدم نیست. مگه ریش خاروندن بعد آقا بالاخره این خونای زیر پوست شما میجنبه؟ فوق لیسانس گرفتنم که بعد نیست، بالاخره یه پوزی میشه با استاد یه نونی هم میشه باش در آورد. اینا حیات نیست، اینا دویدن است. نه بد است نه خوب است. اسمش هم دین گذاشته چی؟ مباح. مباح. میگه بپا با اینا تو زندگی نکنی، شیطان گمراهی خودش را به شما سرایت میده اگه بی قیامت شدی. بعد میگه که بیهدیه الا عذاب سعی، نتیجش به آتش میکشونه، شما را میکشونه به آتش. آتش یعنی چی؟ یعنی تمام ارگان وجودت بر خودش میشورد. آتش دیدید؟ آتش هی میره جلو، یه جا که با نمیستید هی میره جلو تا تمام اون چه در دست رسشه بسوزانه. میگه زندگی شیطانی اینجوریه، به یه جا ختم نمیشه، یه جا با نمیستید میکشونه ده تا نابودی. عکسش نه، اگه شما قیامت رو در ذهن و ذکرت داشته باشید، خب میخوای درس بخون بخون خوبه، میخوای نمیدونم کارگری کن، شما با قیامت زندگی کن، این ابزارهای مباح را هم داشته باش. آدم نگرانه که گاهی وقتا اینها رو هدف میکنن، اگه اینها هدف شد سعیر است، یعنی همینا ما رو هلاک میکنه. چه بسیار افراد که اومدن از جلسه های دینی و تفکر دینی جدا شدن که برن مثلا نمیدونم مهندس بشن یا برن مثلا یه خانه بسازن. خب خانه ساختن که بد نبود، اما از طریق متد شیطانی خانه ساختن بد بود. چه بسیارم خانه ساختن و توش چشن زندگی کردن و بندگی کردن. میگه تو افق حیاتت که قیامت است رو از دست نده، جدی هم رو مسئله فکر کن، نمیشه من بدون این تو نجات پیدا کنی. زندگی کنار این حیات دینی هم داشته باش، اون طرفش بد نیست و همین هم باعث شده که فساد ایجاد بشه. حالا تا همینجا بس باشه. نسالو که بند او که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. الهی اخرج حب الدنیا من قلوبنا و عزقنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته. الهی وغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته. الهی تول امورنا به حسن کفایته. بار پروردگارا قلوب ما را ظرف معارف قرآن عزیزت قرار بده. بار پروردگارا عشق اهل البیت را در ما شعله بر بگردان. خداوندا به حق پیامبرت توجه ما را به این اسلام مجسم ها توجهی عاشقانه به این مقام، روز بیش از هر روز و هر سال بیش از هر سال، این انسان عظما را آنچنان برای ما شکوفا بگردان که عشق حقیقی به اون مقام در ما شعله ور بگردان. خداوندا این جلسات را به عنوان اعلان بندگی و عبادت از ما قبول بفرما. خداوندا نقصهایش را مرتفع بگردان. الهی این انقلاب عزیز و دیعه توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بگردان. مسئولینی که در سمت و مسئولیت ها جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنند موفق و معید بگردان. خداوندا مقام معظم رهبری را در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی و ارضی مسئول و محفوظ بدار. و صلی الله علی محمد و آله. السلام علیکم. من خدمتون هستم. اگر حال فرمودن که مگر روز قیامت آدم و حامله و زن شیرده هست؟ نه، این نگفت خود قیامت، میگه که از روزی که قیامت میخوابشه، یعنی اول قیامت که در واقع آخر این جهان است، میگه شرایط این جهان طوری میشه که همه از همدیگه جدا میشن، یعنی دیگه زن حامله هم حتی حملش هم اندازه. بیشتر منظور این دیگه است. میگه که این جمله سوال خوبیه، گرفتن رحمت در قیامت تا چه حد است؟ تا حدی که خودت هستی، انشاءالله که من و شما اینجور نمیشیم، ولی در قیامت اگه خود آدم از آدم میگرفتن مطلقا که مشکل نبود، ولی میگه یام لا یحیی ولا یموت، یعنی روزیه که نه آدم میمیره نه یه زندگی سعادتمندانه داره، فطرتش هست ولی اعمالش مناسب فطرتش نیست، یعنی وجد مثل اصطلاح امروز ما اینه، دم وجدان آدم ناراحت میشه که میفهمد بدی را ولی بدی هم خودش انجام داده است، این چیز بدیه. باز سوال کردن که برخی از دوستان به جهت ترس از ریا از انجام برخی از مستحبات در انظار عمومی و جلوی دیگران خودداری میکنند، آیا این احتیاط صحیح هست؟ یعنی این که آیا از ترس ریا درست است که عمل مستحی انجام ندهیم؟ نه خیلی. ببینید شما چیکار رو این حرفا دارید؟ شما اینجوری ذهنتون رو همیشه باید آماده کنید. مثال میزنید، نماز جماعت مستحبه. خب چرا میری نماز جماعت؟ چون شریعت گفته است برم نماز جماعت. وسط راهم بله، یکی میاد، شما هم تو دلتون قلبتون اینجور میشه که خب حالا خب شدی نموند که بالاخره شیطان اصلا نمیذاره به این راحتی آدم در بره. بالاخره یه میاد که خب خوب اسنم میدونه که ما میریم نماز جماعت. ننگنه شما اراده کنین یا القا به شما میکنه. ولی شما زود اینجا باید عکس العمل نشون بدید. یعنی چطوری؟ اون من کاری ندارم، میخوایی ببینه میخوایی نهیده، من بر اساس شریعت اومدم تا آخرم میرم. یعنی یک شما برای اینکه از چنگال ریا نجات پیدا کنید اینا تو قلبتون القا کنید که بر اساس شر من دارم میرم. آقا مستحباتی که شر گفته است چرا انجام میدی؟ چون شر گفته است. شما درسته وسط را ممکنه شیطان به دو شبیه خون بزنه، میزنه آقا، یعنی یه کاری میکنه که نیتتون آلوده کنه، ولی نتیجه نگذاریم بگیره. نتیجه اینه که میخواد با همین روی شما رو برگردونه. شما خودتون یادتون باشه، شما نگذارید عقیدتون تغییر کنه. آنی که وسط را القا میکنه که خب حالا که نمیتونه شما را منصرف کنه، میاد نیتتون ریایی میکنه که از شما بگیره این عمل را، شما زود اینجا دوباره یادتون میاد که من بر اساس شریعت میرم، من بر اساس شریعت میرم. هی اینا القا کنید، چون شر گفته است من میرم، چون پیغمبر گفته است من میرم، این خونسا میکنه اونا به اصطلاح. از طریق این القا که به قلبتون بکنید اون تأثیر ریایی عمل از بین میره. باز فرمودن آیا انجام عمل مستحبی جهت تشویق و ترغیب دیگران یا تبلیغ عمل مستحب به طور غیر مستقیم صحیح هست یا خیر؟ مشکلش شما نمیخواید این کار رو، یعنی کار خطرناکیه. شما بین خودتون و خدا مسئله رو حل کنید، یعنی چون نمیدونید این دریای وحشتناکی، شما نمیتونید تشخیص بدید که الانه برای ترغیب اونا دارید عمل مستحب انجام میدید. واجبا نمیگم، واجبا مثلا داریم خمسه که میخوای بدی علنی بده که بقیه هم ترغیب بشن، اما بعض از به خصوص تو اعمال مستحبی شما میخوان رابطه دونه با خدا خیلی دقیق کنید. این کار بسیار مشکلیه. شما صرف این که مستحبس انجام بدید، میخواد که بقیه از شما تعصب بکنن، شما خودتون رو بنده بقیه نکنید، شما روحتون رو وصله به خدا بکنید. چون اینا باید یه بار مفصل بحث کنیم، خدمت بعضی از عزیزان بحث کردم، هر چیز غیر وصله به خدا دروغ میشه، سراب میشه. من وصله به شما بشم، شما کی نسبت به من؟ نسبت که حقیقت ندارم. اگه من برای شما بیام اینجا، نسبت من به شما هیچ هست، مثل بالاست نسبت به پایین. بالا حقیقتا بالاست یا هیچ هست؟ یعنی این دیوار که این تاق که بالاست یه چیزیه یا نسبت به پایین بالاست؟ ولی واقعا که چیزی نیست. نسبت آدم به آدم دروغ است، نسبت مخلوق به خالق فقط راست است. هر چیزی غیر نسبت خودتون به خدای سراب است.
این که میخوان بقیه عمل مستحبی تشویق بشن، اینا این کار خطرناکیست. چه کاری از شما توش بیفتید؟ شما یه کاری کنید، خدایا من با تو اینجوری میخوام معامله کنم، عکسش گاهی وقتا شده است. ها شما ببینید، یه مثلا نماز جماعت، بله گفتن اگه مردم مثلا اقتدا کردن به طرف، حالا دیگه باید خود نمازشا تون بخونه، چون حکم است که خیلی طولش نده. یعنی اینجا عکسش انگار یه خودم باید بشه که مؤمنین را راحت بگذاریم. حالا ما مؤمنین را بکشونیم به کارهای مستحب، ما همچین وظیفه ای نداریم که. یه جوری خلاصه خیلی باید مواظب بود، چون میترسم اطراف قضیه به مشکل بیفته. شما مستحب باید فقط برای اینکه ارتباطتون با خدا نزدیک میشه انجام بدیم. میفرمان اگر کسی خمس مالش را نداده است و اهل نماز و روزه هم نیست، اگر ما را دعوت به نهار یا نذری یا مراسم دیگر بکنه، تکلیف ما چیست؟ من بده اصلش از فقها بپرسید، اون قسمت فقهیش مال فقها، من قسمت اخلاقیش را یه مقداری ممکن است تجاوز کنم به حقوق علمای اخلاق عرض کنم. یه مسئله اینه که آقای مطهری دستور خوبی به عیالشون میدن، میگن اینکه وقتی هم جای گیر کردی و هیچ راهی نداری جز رفتن، برای خدا روزه بگیر. برای خدا چه اشکال دادن به هر بهونه روزه بگیره؟ دیدین مثلا بعضی موقع دوستان این کارو میکردن دیگه، میگفتن اگه سر به سرم گذاشتی که مجبور بشم این کارو بکنم، بعد روزه میگیرم فردا. یکی از عزیزان رفتیم خدمتشون که خیلی مرد بزرگی از روحانیون جلیل القدر، خدا رحمتشون کنه، گفتیم آقا میخوام که اگه میشه بیان عقد یکی از دوستان. گفت به خدا قسم خوردم اگر عقد بیام بخونم، چون نمیخواستم تو این کارا بیفتم، میخواستم بیشتر کارهای علمی بکنم، 1000 تومن بدم 3 روزم روزه بگیرم. حالا شما فوق این میدونه 1000 تومنشه بده، این من پیرمردم چرا میخوای به 3 روز روزه بکشی؟ خب واقعا ما موندیم توش. یعنی خب از اون تو اینا خوبه بهونه، حالا اگرم تو رو درواسی ما ایشونو گیر کشیده بودیم، بعدشون هم شاید خیلی نمیم که 1000 تومن ما بدیم 3 روزم ایشون روزه بگیرن، شاید اینطور بود، ولی ما رومون نشد چون دیدیم ایشون سنی ازشون گذشت. این آدم به هر بهانه‌ای روزه بگیره، نمیدونم نماز برای خودش تمر کنه، این کاری خوبیه. آقای مطهری به عیالشون میگن که این کارو بکن، اگه یه جاست که حالا نباید بری قضاشونو بخوری، ولی نمیشه نرم. آخه کافرم اگه قوم خیش باشه حق سلش را داره،